دو بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. در 19 نیمروز 1401 خورشیدی برابر با 8 آوریل 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته، اظهارات مقامات آمریکایی درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران و تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل. اما در ابتدا خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از فرشته قاضی.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی کیف شدند تا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کنند. این دو مقام ارشد اتحادیه اروپا با قطاری از خاک لهستان به سمت کیف رهسپار شدند. آسمان اوکراین به دلیل جنگ بسته است. حدود یک ماه پیش هم رهبران لهستان، اسلوونی و جمهوری چک از همین مسیر به کیف رفته بودند و هفته گذشته هم روبرتو مسولا رئیس پارلمان اروپا راهی پایتخت جنگ زده اوکراین شده بود. خانم مسولا روز گذشته به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته بود که اوکراین باید نجات یابد و اروپا باید برای پیروزی اوکراین تلاش کند، چرا که به گفته او در غیر این صورت همه اروپا شکست خواهد خورد. مقام‌های اروپایی گرچه در زمینه لزوم حمایت از اوکراین تقریبا یک صدا هستند، اما در زمینه شیوه اعمال تحریم‌های بیشتر بر مسکو و همچنین میزان کمک نظامی به اوکراین اختلاف نظر دارند. در آمریکا اما یکی از دو مردی که روز چهارشنبه در واشنگتن به اتهام جعل هویت کارمندان فدرال بازداشت شدند، مدعی ارتباط با دستگاه اطلاعاتی پاکستان شد. دادستان‌های فدرال میگویند این فرد به نام حیدر علی ویزاهایی دارد که نشان دهنده سفر او به پاکستان، ایران، قطر و ترکیه است، اما مقام‌های آمریکایی هنوز صحت ادعای او را نمی‌توانند تایید یا تکذیب کنند. حیدر علی 35 ساله و آریان طاهرزاده 40 ساله روز پنجشنبه یک روز پس از بازداشتشان در یک دادگاه فدرال در واشنگتن حاضر شدند. مقام‌های قضایی آمریکا میگویند این دو با جعل هویت در تلاش برای ایجاد ارتباط با ماموران فدرال آمریکا و فعالان عرصه دفاعی آمریکا بودند. از محل سکونت این دو در واشنگتن دی سی اقلام متنوعی چون اسلحه، ماسک گاز، پهپاد، دستورالعمل‌های آموزشی پلیس، تلسکوپ پیشرفته و وسایل رصد کشف شده است. آنها همچنین متهم به رصد همسایگان خود شدند که افرادی چون مقام‌های دفاعی، کارمندان کنگره و ضابطین قضایی در میان آنها هستند. بنابراین گزارش‌ها این دو مرد همچنین به ماموران سرویس مخفی ایالات متحده هدایایی از جمله اسلحه‌های گران قیمت داده بودند. در همین راستا 4 مامور سرویس مخفی آمریکا از کار تعلیق شدند. اما در مرتبط با ایران، فاطمه داوند از بازداشت شدگان آبان 98 و از شاهدان دادگاه مردمی آبان گفته است که پلیس ترکیه او را بازداشت و به یکی از کمپ‌های ویژه استرداد پناهجویان منتقل کرده است.
خواهش دکم لعب مهینانی کنالانی هین که سازمانی ملل و آبان فریم کن براسی نازم ای قصد دیپورت یعنی یه هشته.
این زندانی سیاسی سابق روز پنجشنبه در ویدیوی این موضوع را اعلام کرده و در تماس با سایت حقوق بشری هنگاف گفت که نیروهای پلیس امنیت ترکیه پس از بازداشت او را به کمپ استرداد مرکزی واقع در شهر کایسری منتقل کرده و قصد انتقال او به ایران را دارند. خانم داوند در جریان اعتراضات آبان 98 بازداشت و از سوی دادگاه به 3 سال و 9 ماه حبس محکوم شد. او آبان سال گذشته پس از سپری کردن 1/3 دوران محکومیت خود مشمول عفو مشروط شده و از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. خانم داوند که از شاهدان دادگاه بین المللی آبان هم بوده، در زمستان 1400 به دلیل فشار مداوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت. انتشار این خبر همزمان با صدور بیانیه 15 نهاد حقوق بشری در محکوم کردن آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین المللی آبان و خانواده های آنها از سوی دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. همچنان با ما باشید.
آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از فرشته قاضی، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات اوکراین. در 24 ساعت گذشته کرملین میگوید روسیه تلفات چشمگیری در خاک اوکراین داشته است.
I have only one question to the Russians. Who are they? Where do they come from that they have no compassion or empathy?
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عضویت روسیه در این شورا را به حالت تعلیق درآورد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و واکنش ها به حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی در آمریکا همچنان ادامه دارد.
I believe the IRGC coup force to be a terrorist organization and I do not support them being delisted from the foreign territory.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در 44 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، خبرها درباره اعمال جنایات جنگی روس‌ها در اطراف شهرهای کیف همچنان ادامه داره. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که از طریق خط تلفن با ماست. خانم رایسکایا، در 24 ساعت گذشته چه مسائلی مطرح شده درباره این تهاجم و خب مسائلی که مطرح هست در سطح جهانی؟
الان مهمترین خبر اصابت موشک به ایستگاه راه آهن کراماتورسک، شهری در استان دونیتسک است. صدها نفر غیر نظامی در اونجا منتظر قطار برای خروج از منطقه بودند و گفته میشه که بر اثر این حمله دست کم 27 نفر از جمله دو کودک کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. البته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را عامل این حمله خواند. روسیه و مقامات جمهوری های خود خوانده دونیتسک و لوانسک مسئولیت را بر عهده اوکراین میگذارند. واقعیت این است که چندین روزه که دولت اوکراین در تلاش غیر نظامیان از منطقه دنباس را خارج کنه و قطار مهمترین وسیله بود، اما از چند روز پیش ارتش روسیه مدام تأسیسات راه آهن جنوب و شرق اوکراین را هدف حمله قرار میده و این حمله به ایستگاه راه آهن کراماتورسک که امروز انجام شد، در حالی است که مسئولین اروپایی با قطار عازم کیف هستند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کنند. هدف از این دیدار ابراز حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا از اوکراین اعلام شده و همچنین طی این دیدار راه‌های صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق راه آهن و در شرایطی که روسیه دسترسی اوکراین به دریای آزاد را قطع کرده بررسی میشه و همچنین وضعیت در میدان‌های جنگ، همچنین روند مذاکرات هم مورد بررسی قرار میگیره. مقامات غربی هشدار میدهند که جنگ در دنباس میتونه طولانی و پرتلفات باشه.
درباره حملاتی که در شهرهای اطراف کیف صورت گرفته برامون بیشتر بگید، درباره این مسئله که خب گفته شده جنایات جنگی بیشماری در این منطقه مشاهده شده.
در ایرپین، هستامل و بوچ چند روز رفت آمدها بدون مجوز ویژه ممنوع خواهد بود. عملیات مین‌زدایی و جمع‌آوری اجساد ادامه داره. همزمان وضعیت بردیانکا، شهری در حدود 50 کیلومتری شرق کیف، گفته میشه که وضعیت این شهر حتی بدتر از شهرک‌های شمال غرب کیف. در بردیانکا حتی یک ساختمان مسکونی سالم نمونده و دیروز نیروهای امدادی صرفاً از زیر آوار دو ساختمان مسکونی ویران شده 26 جسد را بیرون آوردند. به همین دلیل مقامات اوکراینی پیش بینی می‌کنند که بیشترین تلفات در حومه کیف در همین شهرک خواهد بود. شهرکی که پیش از جنگ حدود 13 هزار نفر جمعیت داشت و مشخص نیست چند نفر تونستند پیش از بمباران از اونجا خارج بشن. اعلام شده در بوچا حدود 3700 نفر در زمان اشغال این شهرک حضور داشتند و دست کم 320 نفر کشته شدند و از تحقیقات اولیه برمیاد که به بیشتر آنها مستقیماً تیراندازی شد. غیر از هستامل، شهرک‌های دیگر حومه کیف هیچ گونه تأسیسات نظامی نداشتند. و در حالی که روسیه همچنان منکر کشتار غیر نظامیان در اوکراین، تصویر به دست آمده را صحنه سازی میخونه. اما دیروز پایگاه خبری روسی مدوز ویدیوهای جدیدی از کشته شدن غیر نظامیان بوچا، زمانی که این شهرک در دست نیروهای روس بود، منتشر کرد. و همچنین روزنامه آلمانی دی شپیگل به نقل از نهادهای اطلاعاتی این کشور گزارش داد که از شنود مکالمه های نظامیان روس برمیاد کشتار غیر نظامیان یک استراتژی برای ایجاد وحشت و شکستن مقاومت مردم اوکراین در برابر نیروهای اشغالگر است. و گزارش هایی که از جنوب و شرق اوکراین، مناطقی که تحت اشغال روسیه در آمده، برمیاد از همین راه برد حکایت داره. میدونیم که ده ها تن از مقامات محلی و فاعلین مدنی این شهرها ناپدید شدند و گفته میشه چند نفر بازداشت شدند، اما درباره بیشتر آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. و
سپاسگزارم آنا رایسکایا با ما بود با نگاهی به تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته. اما پس از گذشت 44 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، مسکو اعتراف کرد که متحمل تلفات قابل توجهی در این جنگ شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به شبکه انگلیسی اسکای نیوز گفت که این تلفات یک تراژدی بزرگ برای ما بود. او گفت که امیدوار است مسکو در روزهای آینده به اهداف جنگی خود برسد. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، تحلیل شما از وضعیت میدان جنگی که روسیه اون رو 44 روز پیش طراحی کرد و الان در این نقطه قرار داره چیه؟ چقدر مسکو تا الان موفق بوده به اون اهداف برسه؟
خب همین که اذعان کردن که واقعا اشتباه محاسباتی در کارشون بوده و واقعا یک اشتباه استراتژیک در سطح کلی تر هست، اینه که مسئله است که بارها و بارها در از این 44 روز همه کارشناسان گفتن، ولی در یک نگاه کلی از نظر حساب انتزاعی، از نظر نظامی به مسئله نگاه بکنیم، در جنوب نیروهای روسی ادعا میکنن که به مرکز ماریوپول رسیدند، ولی نیروهای اوکراینی اونگونه که گزارشانشون میده در جنوب غرب ماریوپول مستقرن، به مقاومتشون ادامه میدن. بگذاریم که تو ماریوپول تا حالا بیش از 5000 نفر کشته شدند، حدود 60-70% ساختمانها اصلا خراب شده. همون استراتژی و همون روش کاری روسا که فرق زیادی بین هدفهای نظامی غیر نظامی نمیذارن. اما روسا به نظر میرسه که با تجدید به حساب نیروهای روسی رو که اون یکانهایی رو که از شمال و شمال غرب اوکراین خارج کردند، اینها رو دارن تجدید آماد میکنن، تقویتشون میکنن و این یکانها رو دارن میفرستن به طرف شرق، یعنی به طرف لوهانسک و دونتسک، که حالا تمرکز نظامی روسیه به این به حساب دو بخش هست که آماده بشن که برای عملیات بیشتر. البته خود اوکراینی ها، یعنی ستاد ارتش اوکراین، این رو پیشبینی کرده و گفته که اینا میخوان دست به عملیات گسترده در شرق بزنن. به همین جهت مقام های محلی و کشوری اوکراین مردم و منطقه رو از حملات احتمالی آگاه کردن، به اینا این خبرها رو دادن. اما هدف روسا در حال حاضر اینی که یک محوری، یعنی از شهر ایزیوم که این شهر رو تقریبا گرفتن، یه شهر کوچیکی هست، دارن میرن به طرف جنوب. البته دارن سعی میکنن به طرف شهر سلاویانسک که به اون طرف میخواند حرکت بکنند و در نهایت خودشون رو به خورلیفکا تو استان دونتسک برسونن. البته طالاب موفق نبودن، سر همون رسیدن به اسلاویانسک با کلی مشکلات مواجه هستن، ولی هدف این است که در شرق این محوری که ذکر کردم نیروهای اوکراینی رو در واقع محاصره بکنن. ولی در این دایره، در اون به حساب هلال طرف شرق، نیروهای اوکراینی کماکان برها به مقاومت خودشون ادامه میدن. در بخش‌های دیگر حرکات زیادی، تحرکات زیادی در جنوب نبوده، غیر از اون که از خانم راسکایا هم شنیدیم، اوکراین از نظر دریا، یعنی از طریق خطوط مواصلات دریایی کاملا محاصره شده، هیچ راهی به دریا نداره، روسا این رو محاصره کردن.
آقای آریان، در حال حاضر ما تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه روسیه شاهد هستیم و خب از طرف دیگه هم سلاح و مهمات در اختیار اوکراینی‌ها قرار می‌گیره، اما اوکراین مدعی هستش که اگر نفت و گاز روسیه تحریم نشه همچنان اوکراینی‌های بیشتری کشته خواهند شد. شما چقدر مؤثر می‌دونید این تحریم‌ها و کمک‌های نظامی رو به اوکراین برای اینکه اوکراین بتونه در این جنگ موفق باشه؟
خب بسیار مهمه، برای اینکه ببینید حالا که روسا توجهشون به شرق هست و میخوان اونجا در واقع در اون منطقه پیشروی بکنند و به باور خودشون با دست پر و اشغال یک بخش عمده از اوکراین بعدن شروع بکنند به مذاکره و به برخی از اهداف خودشون برسند، یعنی لازمه که به نیروهای اوکراینی واقعا کمک بشه، بیش از آنچه که تا به حال بریتانیا، آمریکا و به شدت کلی کشورهای اتحادیه اروپا کمک کردن. بسیار مؤثر خواهد بود. این رو حتی آقای کولبا همین یکی دو روز پیش گفته بود که، و به درستی هم گفته بود، گفته بود که ما سامانه‌های پدافند هوایی نیاز داریم، یعنی سامانه‌های بیشتری که بتونن جلوی حملات هوایی روس‌ها رو بگیرن، برای اینکه ما می‌بینیم که روس‌ها کماکان دارن میرن برخی از خطوط مواصلاتی رو، یعنی در خود اوکراین دارن می‌زنن، تو شهر کراماتورسک می‌دونیم که رفتن ایستگاه راهنشو زدن و کلی از افراد به حساب غیر نظامی در اونجا کشته شدن. احتیاج به توپ دارند، احتیاج به خودروهای زرهی دارن، به هواپیما دارن، به پهباد دارن. ولی یک نکته رو باید در نظر داشته باشیم، سلاح‌ها کمک میکنه، باعث میشه که اوکراینی‌ها بتونن مقاومت بکنن و حتی اگر لازم بشه روس‌ها رو پس بزنن، و این کار یک کار طولانی خواهد بود به باور من، یعنی داریم صحبت از هفته‌ها و ماه‌ها میکنیم اگر اتفاق غیر منتظری نیفته. ولی در کنار این سلاح ها یک نکته رو باید در نظر داشته باشیم و اون مقاومت شگفت‌آور نیروهای اوکراینی بوده. این یکی از فاکتورهای مهمه، سلاح رو نفرات استفاده میکنن، اون روحیه رو اوکراینی ها دارن، برخلاف روسا که با عقب نشینی واقعا در وضعیت روحی ناجوری نیروهای نظامیش قرار گرفتن. اینها بسیار مهمه. و یک نکته دیگر هم اشتباهات حیرت آور نظامی روسیه بوده که تا به حال باعث شده که به اهداف خودشون نرسه و بتونن در نهایت به این نتیجه برسن که باید از شمال و شمال شرق اوکراین خارج بشن.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا با ما بود با نگاهی به 44مین روز تهاجم روسیه به خاک اوکراین و اینکه آیا روس‌ها در این مدت تونستن موفقیتی کسب کنند یا خیر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 18 فروردین با اکثریت آرا به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این نهاد بین المللی رأی داد. از میان 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 93 کشور به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر رأی مثبت دادند. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع. بیتا، کاربران چه گفتن درباره این تصمیم شورای حقوق بشر؟
پروانه، رأی منفی ایران به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر اقدامات این کشور در اوکراین و علیه غیر نظامیان موجی از نارضایتی و شرمندگی رو در فضای مجازی فارسی زبان ایجاد کرده. بسیاری از کاربران نوشتن احساس شرمندگی میکنن که جمهوری اسلامی در جنایات روسیه در اوکراین در کنار مسکو ایستاده و آرزو کردن که مردم دنیا بدونن شهروندان ایران نظرشون در این زمینه با حاکمیت متفاوته. کاربران دیگری هم از اینکه جمهوری اسلامی سرنوشت اونها رو از جمله در ماجرای توافق برجام به روسیه گره زده ابراز نگرانی کردند و نوشتن بعد از این رأی منفی که ایران داد دیگه همه چیز به تصمیم غرب و ناتو در قبال روسیه برمیگرده. مسعود نوشته رأی منفی جمهوری اسلامی به تعلیق روسیه از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل اونجایی برای ما رنج‌آور و غیر قابل تحمل میشه که به یاد میاریم روسیه به 7 قطعنامه و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران رأی مثبت داد و امروز هم برجام رو به کارت بازی خودش در جنگ اوکراین بدل کرده. رضا نوشته چیزی که از ظواهر پیداست ایران علاقه به توافق نداره. رأی منفی به تعلیق روسیه علامتی است که قرار نیست سیاست رو تغییر بده ایران و به هر حال تحریم برای خیلی ها نعمت، مثلا کارمزد، انتقال پول صرافی ها 3% صادرات پتروشیمی ها رو در نظر بگیرید که چه پول هن گفتی میشه. اسماعیل هم معتقد رژیم های دیکتاتوری همیشه از هم حمایت میکنن در نقض حقوق بشر. در این مورد هم کشورهایی چون روسیه، چین، کره شمالی، سوریه، کوبا، افغانستان، تاجیکستان و همه اونهایی که از ناقضان حقوق بشر هستند مخالفت کردند با تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل. مهداد هم معتقد این رأی منفی که ایران داده با مبانی بنیادین جمهوری اسلامی در قانون اساسیش تعارض داره و به باور اون نشانه تزاحم شیوه حکومت در جمهوری اسلامی با ایدئولوژی اونه و اضافه کرده که بن‌بست‌های سیاسی و حکمرانی مصداق این مزاحمت هستند. کاربر دیگری به نام راوی هم نوشته ملت ایران بابت این رأی منفی حکومت شرمنده هستند. مردم ایران در طول تاریخ ثابت کردند همیشه طرفدار حق و حقگوان و ما اضافه کرده که ما از روسیه و سیاست‌های پوتین جنایتکار بیزاریم. حمید هم نوشته همه باید شرمنده باشیم، این رأی لکه ننگی در تاریخ سیاسی معاصر ماست. ما روزگاری به عنوان ایران اولین شکایت رو تقدیم شورای امنیت کردیم علیه اشغالگری روس‌ها و امروز به همون جنایت رأی منفی دادیم. سروش هم معتقد رأی منفی دولت ایران به تعلیق عضویت روسیه و چشم بستن بر جنایات اشغالگران روسی در اوکراین نشانه دیگری از فاصله گرفتن نظام جمهوری اسلامی از شعار نه شرقی نه غربی است و اضافه کرده هر روز جمهوری اسلامی روسیه‌تر از دیروز میشه و بیش از 40 ساله که قرار وضع مردم خوب بشه. آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربری به نام امینه که نوشته این رأی منفی پایان رسمی شعار رنگ باخته نه شرقی نه غربی سیاست خارجه جمهوری اسلامی بود و البته به پاس رأی های مثبت روسیه به همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه مسئله هسته‌ای ایران.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که علت رأی منفی جمهوری اسلامی سیاسی بودن انگیزه این قطعنامه بوده که به گفته این بیانیه بی‌طرفی سازمان ملل را خدشه‌دار می‌کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده روز گذشته گفت که با حذف نام نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست آمریکایی سازمان‌های تروریستی موافق نیست. این مخالفت در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط احیای برجام پافشاری دارد. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند. آقای گلریز، چشمانداز مذاکرات هسته‌ای بار دیگه در حاله‌ای از ابهام فرو رفته و همطور که اشاره کردم رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح هم در آمریکا با حذف نام سپاه مخالفت کرده. چقدر امکان داره نام سپاه با این همه مخالفت از لیست گروه‌های تروریستی حذف بشه و اگر نشه آینده برجام چه خواهد شد؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. رئیس ستاد نیروهای مسلح امریکا بالاترین مقام نظامی معمولاً موضع‌گیری‌های سیاسی نمی‌کنه و وقتی این موضع‌گیری سیاسی انجام میشه نشون دهنده هماهنگی اون با مقامات در کاخ سفید و وزارت امور خارجه است. در عمل نوعی استفاده از افکار عمومی هست برای اینه که در این فضای مذاکرات پنهانی میدونید امتیاز سازی و امتیازگیری بشه. اگر با دقت سخنان ایشون رو مطالعه کرده باشیم متوجه میشیم که ایشون در عمل داره کوتاه میاد در خصوص در آوردن نام سپاه از لیست گروه‌های تروریستی، چون مطرح میکنه که من با برداشتن سپاه قدس از نیروهای از لیست گروه‌های تروریستی مخالف هستم. این به این معنی هستش که با برداشتن نام سپاه به طور کلی مخالفتی نداره و این نشون دهنده نوعی از امتیازسازی هست. ما اینو امتیازسازی رو جور دیگه‌ای هم دیدیم خانم وحیدمنش، و اون هم یادداشتی هستش که خانم نرگس محمدی اون هم برای افکار عمومی در عمل در واشنگتن پست منتشر کرده که در اون مطرح میکنه همون روایتی رو که سپاه و مقامات اطلاعاتی امنیتی در ایران مطرح میکنن، اونم این است که فشار تحریم ها روی مردم هست و تغییری در معادلات جمهوری اسلامی و سپاه انجام نداده. خب این نشون دهنده اینه که هر دو طرف به دنبال این هستن که به نوعی این توافق رو که من بارها خدمت شما عرض کردم به نتیجه برسونن، ولی هنوز سر این که حالا با سپاه چه کاری باید انجام بشه و نشه به نظر میاد که توافق نظر نداره.
آقای گلریز، تد کروز سناتور جمهوری خواه چند روز پیش در اظهاراتی گفته بود که دولت بایدن برای رسیدن به برجام مسائل بسیاری رو داره از کنگره و سنای آمریکا پنهان میکنه. اون همچنین گفته که در حال حاضر دشمن ما ایران و روسیه هستش، ولی ایالات متحده اعتماد کرده به روسها برای اینکه با ایرانی ها مذاکره کنن. چقدر شما با این اظهارات موافق هستید؟
ببینید، من فکر میکنم که نوعی از به هر حال تد کروز خب خیلی بیشتر از من و شما متاسفانه باید بگیم، البته برای خودم عرض میکنم، میدونه که داره چه اتفاقاتی میفته چون در کوریدورهای واشنگتن حضور داره و همچنین کسان دیگر. اینی که آقای بایدن اراده بسیاری داره برای اینی که بتونه اون شعار انتخاباتی خودش یعنی احیای برجام رو به نتیجه برسونه بر کسی پوشیده نیست و برای این هم حاضر هست که تا اونجایی که میشه و امکانش وجود داره از نظر سیاسی و از نظر فنی کرنش کنه جلوی جمهوری اسلامی که تا الان تو این یک سال هم همین بوده. نمونش چراغ سبزی هستش که نشون دادن به مقامات برعکس دوران پیش از بایدن به چین و همچنین جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران که الان داره هر روز اتفاق میفته، حدود بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز، البته با تخفیف. خب این نشون دهنده اینه که آمادگی این رو داره و مسئله که تد کروز مطرح میکنه من فکر میکنم برمیگرده به همین مسئله کمک ایران از تجربیات خودش به روسیه برای دور زدن تحریم های غرب بر علیه روسیه و همچنین شاید فروش نفت روسیه با این تحریم ها، کاری که تا حدودی کشورهای دیگه هم برای ایران انجام دادن، کشورهای حاشیه خلیج فارس، و من فکر میکنم برمیگرده به این و شاید در تحلیل نهایی هم دولت بایدن مشکلی با این موضوع نداشته باشه، چه بسا که الان میدونید که اروپا روزی تقریبا بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار نفت و گاز و انرژی میخره از روسیه. البته تحریم هایی هم در حال گسترش هست، ولی به هر حال نیازمند این هست. به خاطر همین در نهایت امر میدونید امریکا اینجوری حساب میکنه که ما در بدترین حالت ممکن اگر بتونیم برنامه هسته‌ای رو محدود بکنیم مال جمهوری اسلامی رو، بقیه مسائل خیلی مهم نیست.
سپاسگزارم. دامون گلریز با ما بود. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.